قلبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، إمام الإنس والجنة.
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين، يا حجاب الله والباب القديم الأزلي.
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين، يا حجاب الله والباب القديم الأزلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. صبر را معنا مفهومی به نام زینب است. صبر را معنا مفهومی به نام زینب است. احترام عشق هم از احترام زینب است. گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است، بعد زهرا رتبه برتر مقام زینب است. مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت، مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت، این حسین فرمانده عالم امام زینب است. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. توفیق نصیب بنده و همکاران بنده شد تا در یک برنامه دیگه در خدمت شما مخاطبان فرهیخته این شبکه باشیم. انشاءالله قراره که از امروز به بعد با برنامه بیکران که در مورد فضائل حضرت امیرالمؤمنین هست مهمان خانه های شما باشیم و در کنار شما. تسلیت عرض می کنم سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو. امیدوارم که همه جای عالم که هستید در پناه اهل بیت عصمت و طهارت سالم و سلامت باشید ان شاء الله. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی هستیم و ان شاء الله از فرمایشاتشون بهره میبریم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم رحلت جان سوز عقیله بنی هاشم را به شما و به همه ارادتمندان اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و قدم رنج فرمودید. حالا با توجه به رحلت حضرت زینب میخوایم ابتدای برنامه رو، حالا اگر نکته ای هست در مورد این شخصیت بزرگوار بفرمایید تا انشاءالله در ادامه مطالب برسیم به مطلب اصلی که در مورد موضوع برنامه هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واقع مطلب جناب محمدی، صحبت از حضرت زینب کار آسانی نیست. بله. کار همه کس هم نیست. چرا؟ چون شناخت نداریم راجع به حضرت زینب. مثلا راجع به صبر ایشون زیاد صحبت میشه، استقامت ایشون زیاد صحبت میشه، ولی یه نکته‌ای که به نظر من درباره اون کمتر صحبت می شود این است که ایشون بعد از شهادت سید الشهدا دو تا مسئولیت داشتن. یک، مسئولیت ایشون در برابر کاروان حسینی که این خودش یه مسئولیتی است بسیار بسیار سنگین. دو، مسئولیت ایشون در برابر حفظ دو امام، امام محمد باقر،
بله،
امام زین العابدین. اون وقت شما نگاه کنید، کسی که تازه داغ 70 و چند نفر رو دیده، حالا میاد کوفه، مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون، این در تاریخ هست و ثابت. عبیدالله بعد از گفتگوهایی که با زینب کبرا داشت، از منطق زور و جبر استفاده کرد. منطقش چی بود؟ دستور داد که برید گردن زین العابدین را بزنید. زینب کبرا اینجا چیکار کرده؟ فرمودن ببین، اگر بناس او را در اینجا بکشی، فقتلنی معه، منم بکش، نمیخوام زنده باشم. دو، شبیه این قضیه در شام در مجلس اون خبیث یزید اتفاق افتاد. واقعا یزید تصمیم گرفته بود که امام سجاد را به شهادت برسونه. حضرت فرمودن اگر یه همچه قصدی داری، اول منو بکش، بعد او رو بکش. این میرسونه که خلاصه مسئولیت زینب
چقدر عظیم،
واقعا یه مسئولیت پرمخاطره بوده. حالا شما نگاه کنید، بعد از شهادت امام حسین، خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم، سرها را میچرخونن در کوفه، بعد میبرن مجلس عبیدالله ابن زیاد، کاروان حسینی رو وارد میکنن، ایشونم وارد میشه. بعد از کوفه قضیه شام اتفاق میفته. اینا رو من خیلی دارم راحت به حضرتون عرض میکنم، یعنی واقعا ما نمیتونیم درک کنیم روزگار اون روز که ایشون چی کشید از دشمن.
بله،
اما احکم، سیف، قوی، با صلابت، با استقامت در برابر اراجیف و یاوگویی های دشمن ایستاد، به خدا خم به ابرو نیورد. این زینب.
بله، انشاءالله فرصتی باشه در مورد این مقام بیشتر بحث گفتگو بشه. همطوری که ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم، برنامه بیکران در مورد فضائل حضرت امیرالمؤمنین قراره مطالبی رو تقدیم شما بکنه. حالا میخواییم وارد بحث اصلی بشیم و انشالله سوالی که حالا به عنوان اولین سوال مد نظرم هست، حضرت استاد، کلن روایاتی که در مورد حضرت امیر هستش رو میشه به چند دسته تقسیم کرد؟ ما چند دسته روایت در مورد ایشون داریم؟
عالیه، سوال خوبیه. کسی که اهل بخیه باشه، اهل تحقیق باشه، روایات فضائل و مناقب امیرالمؤمنین رو خوب بررسی کرده باشه، به این نکته‌ای که الان میخوام محضر شریفتون عرض کنم کاملا میرسه. چند طایفه ما روایت داریم. طایفه اول روایاتی است که از پیامبر اکرم در رابطه با امیرالمؤمنین به عنوان یک فضیلت، به عنوان یک منقبت ذکر شده. مثلا حضرت فرمود النظر الى وجه علی عباده، نگاه کردن به چهره علی عبادته. یعنی چه؟ این یعنی عبادت فقط سجود و رکوع
نیست.
اون اوج عبادته،
ظاهر عبادته.
بله، عبادتی که منهای امیرالمؤمنین باشه این به نظر من گمراهیه، زلالته. این یه دسته. دسته دوم از روایات که این هم کم نیست در کتابهای برادران اهل سنت، این روایات ربطی به آخرت حضرت نداره، مربوط است به دنیای امیرالمؤمنین. و اونقدر این روایات زیاده که حالا انشاءالله یه چند تاشو محضرتون عرض میکنه.
بسیار عالی.
این دو طایفه، اما طایفه سوم روایاتی است که مربوط به دنیای علی نیست، مربوط به عقبای علیه، مربوط به آخرت علیه. و به نظر حقیر این روایات اونقدر در کتابهای اهل سنت زیاد نقل شده که حساب نداره. این سه طایفه از روایات را ما از لابلای روایاتی که در میان اهل سنت و حتی شیعه فرق نمی کنه وجود داره ما در میابیم. اسم برنامه شما چیه؟ اسمش
برنامه بیکران.
خیلی به نظر من هر کس این عنوان را انتخاب کرده خوب انتخاب کرده. خوب احسنت. اما احادیث، من سعی میکنم حالا چند جلسه محضر شما و بینندگان هستن، من نمیدونم دو جلسه سه جلسه، سعی میکنم یک روایت از کتابهای خودمون نخونم، اونم از کتابهای درجه اول اهل سنت، یکی از کتابهایی که نزد اهل سنت معتبره فضائل الصحابه است. نویسندش کیه؟ امام احمد ابن حنبل، پیشوای اهل حدیث. ایشون در کتاب فضائل الصحابه 271 و مسند 151. دوست دارم عزیزان خوب به این روایت دقت کنن. من این روایات را با حساب انتخاب کردم. ایشون میگه، میگه وقتی 10 آیه از سوره براءت بر پیغمبر اکرم نازل شد، رسول خدا ابوبکر رو خواستند و فرمودند این آیات رو برو و به اهل مکه برسان. چیزی نگذشت که پیغمبر اکرم علی رو خواستند، فرمودن علی بیا برو دنبال ابوبکر. این احمد نوشته برو دنبال ابوبکر. فحیثما لقیته، هر کجا او رو دیدی آیات رو ازش بگیر، آیات رو ازش بگیر و تو این آیات را بر مردم مکه ابلاغ کن. عنایت فرمودی؟
بله.
حالا در این زمینه حرف زیاد، من خیلی خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم. امیرالمؤمنین خب بالاخره ایشون مطیع امر کیه؟
رسول الله،
رسول گرامیه. رفتن و رسیدن در منطقه‌ای به نام جحفه، رسیدن اونجا فرمودن آیات رو به من بده، این دستور از پیغمبر اکرمه که این آیات را باید من برسونم نه شما. آیات را از دست ابوبکر گرفتن. روایت دارد ابوبکر برگشت مدینه. دقت می‌فرمایید؟
بله.
چشماش گریان بود. معلوم شه رسوندن این آیات خیلی مهمه.
بله.
رو کرد به پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله انزل فی شیئون، وقتی که خلاصه من رفتم چیزی در رابطه با من نازل شد؟ آقا فرمود نه. به اصطلاح امین وحی جبرئیل بر من نازل شد، گفت این آیات را یا باید شما به مردم مکه برسانید یا کسی که از اطرت تو باشد. یعنی چی؟ یعنی ابوبکر جزء اطرت پیغمبر
نبود.
دو، امیرالمؤمنین جزء اطرت پیغمبر
بود.
هست. اینه دیگه.
بله.
حالا پس در این قضیه ابوبکر کاری نبود، ایشون برگشت. حالا بعضی از نواسب سعی میکنن قضیه رو لوس کنن، بگن نه اینطور نبوده. اینو من در کتابم امامت اهل بیت در قرآن مفصل بحث کردم، حرف جاهز رو آوردم رد کردم، حرف فخر رازی رو آوردم رد کردم، و رسیدم به این نتیجه که بالاخره این آیات رو پیغمبر اکرم به مردم مدینه نرسوندن، علی ابن ابی طالب به مردم مکه رسوندن. یه مطلب مهم در اینجا، جناب مرحوم ابن شهر آشوب متوفای 588 یه بیانی داره، آقا به خدا باید این بیان رو با آب طلا نوشت. چی میگه؟ ایشون کتابی داره به نام متشابه القرآن، جلد 2 صفحه 75. ببینید چی میگه در رابطه با همین قضیه. میگه که کسی که در زمان رسول خدا 10 آیه را به مردم نرسانده، چگونه این آقا میخواهد شریعت را بعد از رحلت پیغمبر به مردم برسانه؟ خیلی حرف دقیقیه. بالاخره شما از رسوندن 10 آیه معاف شدی، به قول ما پروردگار عزوجل ارادش تعلق نگرفت که این آیات رو شما برسانید، این آیات را باید یا پیغمبر اکرم برسونه یا کسی که از نفس پیغمبر اکرم باشه.
بله.
نکته دیگر، من میخوام از این قضیه مسئله افضلیت امیرالمؤمنین را بر خلیفه اول استفاده کنم. چرا استفاده نشه؟
بله.
کاملا مسئله افضلیت امیرالمؤمنین که شیعه اصرار دارد امیرالمؤمنین بر اولین و آخرین جز پیغمبر اکرم برتری داره، افضله. این دلیلشه که اراده خدا تعلق گرفت آیات را ابوبکر نرساند، برگردد پیش پیغمبر، چشماش پر از اشک باشد، بعدم حالت اعتراض به پیغمبر اکرم که چی شد قضیه این گونه اتفاق افتاد. حضرت فرمود به من ربطی نداره، جبرئیل از سوی خدا بر من نازل شد و این مأموریت را به من داد. این یک روایتی که جناب احمد ابن حنبل متوفای 241 رئیس یک مذهب احمد ابن حنبل، پیشوای اهل حدیث احمد ابن حنبل. پس معلوم میشه از این روایت استفاده میشود که آقای احمد ابن حنبل، شما هم قبول دارید که امیرالمؤمنین بر خلیفه اول برتر
و افضل. بسیار عالی. به حال این روایات رو که انسان میشنوه و کلا خب موضوع برنامه هم در مورد فضایل حضرت امیر هستش، یک نشاط و شادابی دلی سراغ انسان میاد و الحمدلله که زیر سایه اهل بیت هستیم، امیرالمؤمنین هستیم. عشق اهل بیت، عشق علوی بودن، عشق امیرالمؤمنین در دلهای ما هست به لطف خداوند منان. بسیار عالی. از آقا ادامه بدن.
حدیث دوم. عرض کردم من این قول رو به حضرت عالی و به همه بیننده ها الان میدم که یک روایت از کتابای خودمون نخواهم. روایت دوم،
منابع همه منابع اهل سنت،
اونا منابع دست اول.
بله.
کسی نمیتونه بگه که فضائل الصحابه یا مسند احمد یک کتاب بی ارزشی. بله. هیچ کس نمیتونه بگه، مگه مریض باشه؟ هیچ کس. حدیث دوم معروفه، حدیث سد الابواب، یک حدیثی است که جناب ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب متوفای 571 در کتابش تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 105 به اسانید مختلف این روایت رو نقل کرده. الان ممکنه هست عالی سوال کنه که این حدیث سد الابواب دیگه چیه؟ ابن عباس این حدیث رو نقل میکنه، بنده از این کتاب نقل میکنم از زبان ابن عباس. که رسول خدا تمام درهایی که به مسجد النبی باز میشد را دستور دادن بسته بشود جز در خانه علی ابن ابی طالب را. ابن عباس میگه وقتی که پیغمبر اکرم این کار رو انجام داد، انهم وجدوا من ذلک. وجدوا یعنی چی؟ یعنی صحابه غضبناک شده. واویلا، کاری که پیغمبر انجام میدهد عوض این که بگید سمعا و طاعا ناراحت میشید، بر پیغمبر اکرم غضبناک میشوید. حضرت وقتی که دیدن صحابه، اینم تو پرانداز خدمتتون عرض کنم، در بعضی از روایات دارد که خلیفه اول و خلیفه دوم هم جزء این افرادی بودند که متأثر شدند،
ناراحت شدند.
ناراحت از چی؟ از فعل پیغمبر اکرم. درست. ایشون میگه حضرت فرمودن صحابه بیان پیش من. آمدن. کدوم صحابه؟ صحابه‌ای که بر فعل پیغمبر اعتراض کرده بودن. آقا این خیلی مهمه، احدی حق اعتراض به پیغمبر اکرم نداره، احدی. حضرت فرمود ببینید، من شنیدم شما از این کار من ناراحت شدید، پس بدانید که ان انا الا عبد مأمور، من یه بنده‌ای هستم چی؟ از طرف خدا این مأموریت رو پیدا کردم. امرتو بشیء، خدا به من امر کرد همه درها رو چیکار کنم؟ ببندم. ففعلتو، انجام دادم. ان اتبع الا ما یوحى الیه، بابا جان منی که این کار رو انجام دادم به وسیله وحی الهی انجام دادم. ما انا فتحته ولکن الله فتحه. آقا من تأسف می‌خورم که چرا این روایات برای مردم کمتر بیان میشه. حضرت فرمود ببینید این کار رو که من از پیش خودم انجام ندادم. اگر همه درها رو گفتم بسته بشود الا در خانه علی، این یک تصمیمی است که پروردگار عزوجل گرفت و من مأموریت پیدا کردم این تصمیم خدا رو عملی کنم. حالا من در اینجا یک حاشیه دارم، اجازه بدید حاشیه رو بزنم، بعد از این روایت افضلیت رو استفاده کنم. آیا پیغمبر اکرم قرآن دربارش نمی‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ چرا پیغمبر اکرم آقا صاحب اختیاره، اونم نه هر اختیاری، این اختیار مطلق و این اختیار تام را پروردگار عزوجل در این آیه سوره احزاب به ایشون داده. خب با این بیان کسی حق دارد بر رسول خدا اعتراض کنه؟ اینا درد تو زندگی بعضی صحابه پیغمبر که من الان نمیخوام اینو بیشتر باز کنم.
یعنی اعتراض به پیامبر همون اعتراض به خداونده،
بدون تردید، بدون شک. حالا اگر به خدا هم نباشه، من عرض میکنم پیغمبر صاحب اختیاره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. شما چه کاره اید؟
بله.
شما چه محلی از اعراب دارید که به نبی خاتم و عقل الکل فی الکل اشکال بکنی؟ اما استنباطی که میخواهم از قضیه سد الابواب بکنم، چون بحث را ما گفتیم انشاءالله محور روایات فضائل نباشه، روایاتی باشد که از اون افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین استفاده بشود. حالا من این روایت رو میدم دست یک انسان عرب زبان، ذهنش با ذهن وهابیا مخلوط نباشه،
آزاده.
آزاده به ایشون سوال کنم بگم آیا اینی که پیغمبر اکرم فرمود درها بسته بشود جز در خانه علی، اون هم دستور الهی، آیا این چیزی جز افضلیت امیر المؤمنینه؟ نه. حالا چی شده است که وقتی ما، که میگم ما نه من، وقتی طرفداران مکتب اهل بیت اصرار دارن به اینکه امیرالمؤمنین برترین صحابی است، امیرالمؤمنین افضل از همه صحابه است، چرا بعضی ها نمیخوان باور کنن؟ و واقعا من دلم میسوزه بعضیا تا کی میخوان در این جهل مرکب فرو بمانن؟ چرا؟ بیایید بگید این روایات اصلا روایات صحیحی نیست و ما این روایات را نه روایت احمد ابن حنبل را قبول داریم و نه روایت تاریخ دمشق را قبول داریم.
منابعش اومدن زیر سوال میرازا.
ها منابع میره زیر سوال، پس قبول کنن یا این یا اون. حرف خوبی فرمودید. اگر بنا باشد منابع برزید و سوال، این مشکل ماست؟
نخیر.
بله؟
نخیر.
پس شما عقیدتون رو نسبت به امیرالمؤمنین اصلاح کنید، اصلاح کنید مسئله افضلیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بر اولین و آخرین جز وجود مبارک پیغمبر اکرم.
بله.
این حرف ماست. اگر آقایون واقعا بر این حرف ما ایراد دارن، خب بسم الله بیان بگن که این حرفاتون درست نیست، اشکال کنید. اما اگر نمیتوانید اشکال علمی بر ما وارد کنید، پس یه مقداری اون فتیله تعصب را بکشید پایین و نسبت به امیرالمؤمنین با دیگر مسلمان ها هم عقیده باشید.
بله.
عرض کردم در این زمینه روایات بسیار بسیار فراوانه، روایاتی که اهل سنت در کتاب‌های صحاحشون و در کتاب‌های مسانیدشون و در کتاب‌های معاجمشون، این روایات الحمدلله پره. حالا شما اگر بیایید بگید فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب مال من نیست، ده ها منبع دیگر را میخواید چیکار کنید؟
بسیار عالی و سپاسگزار. ممنون از شما بینندگان عزیز تا به این لحظه همراه ما بودید. احیانا اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی هست، میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بذارید. نظرات شما باعث دلگرمی بنده و همکاران بنده است. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی،
ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی،
چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی،
نشان و بار گفتگو، زمان حق حق است و هو، نشان و بار گفتگو، زمان حق حق است و هو،
ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
عرض ادب مجدد محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت با برنامه بیکران در مورد فضایل حضرت امیرالمومنین مهمان نگاهاتون هستیم و شاید قرار در ادامه هم به روایت‌های بعدی فرزیم. استاد دو تا روایت خیلی زیبا و تأثیرگذار و پرمحتوا خدمت مخاطبین به حال گفته شد.
روایت سوم. روایت اول از جناب احمد ابن حنبل بود.
بله.
روایت دوم از ابن عساکر دمشقی شافعی بود. روایت سوم از خوارزمی حنفی مذهب متوفای قرن ششمه. البته این روایت در کتاب‌های دیگر اهل سنت هم هست،
موجوده.
بنده از این کتاب نقل می‌کنم. ایشون با سندی از بریده از پدرش روایت نقل می‌کند که رسول خدا به من فرمود ای ابا بریده همراه ما بیا تا برویم از فاطمه عیادت کنیم. چه سعادتی برای این صحابی پیغمبر که در محضر رسول خدا بره به عیادت پاره تن رسول خدا. بریده میگوید به همراه آن حضرت وارد خانه زهرای اطهر شدیم. همین که چشم فاطمه به پدر افتاد اشکش جاری شد. رسول خدا فرمود دخترم چرا گریه کردی؟ سه نکته را فاطمه زهرا به پدر گوش زد کردند. یک، فرمودند به خاطر سه چیز: قلت و طعام و کسرت الهم و شدت و سقم. بابا غذایی به اون صورت تو خونه نداری، اندوه من زیاده، درد منم زیاده. حالا شما خیال میکنید پیغمبر اکرم در مقابل این سه چیزی که فاطمه زهرا به پدر بازگو کردند ایشون چه بفرمایند به دخترشون؟ خوبه
با توجه به اینکه به هر حال دختر پدر نسبت به دختر حس خیلی بیشتری داره.
بله، اصلا حضرت فاطمه زهرا رو بردن توی وادی دیگه. حالا میگم تو چه وادی بردنش؟ پیغمبر آقا حرفاش رو حسابه، فعلش هم رو حسابه. فرمودن فاطمه ان زوجکی خیر و امتی، همسرت، شوهرت علی، این بهترین انسانهای امت منه دیگه. اقدم هم سلمن، اول کسی که به من اسلام آورد علی بود و اکثر هم علمن، علمش از همه زیادتره، و افضل هم حلمن، حلمش از همه زیادتره. حالا من نمیدونم پیغمبر اکرم با این جملات چگونه این دختر را آرام کردن، خدا میدونه.
بله.
ببینید اینی که حضرت فرمود ان زوجکی خیر امتی یعنی چی؟ آیا این چیزی جز افضلیت امیر المؤمنینه؟ چرا بعضیا کم لطفی میکنن؟ چرا بعضیا نمیخوان حقایقی که در کتاباشون هست را بپذیرن؟ بابا پیغمبر اکرم به دخترش فرمود فاطمه علی اول کسی است که به من اسلام آورد. حالا من نمیدونم چرا بعضیا از روی تعصب میگن نخیر، اول کسی که به پیغمبر اکرم اسلام آورد خلیفه اول بود. من اینو قبلا اینجا بحث کردم، مفصلم بحث کردم، از روایات متعدد صحیح اهل سنت استفاده می شود که اول کسی که به رسول خدا اسلام آورد علی ابن ابی طالب. این دوتا آقا این و اکثر هم علمن را برای من شما معنا کنید. یعنی چه؟ همسرت، شوهرت علی، علمش از همه زیادتره. البته خود پیغمبر چی؟ خارج.
بله.
بحث پیغمبر نیست. شما را به خدا از این روایت چیزی جز افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین استفاده می شود؟
خیلی هم واضحه.
بله؟
خیلی هم واضحه.
خیلی واضحه. خب ببینید، یه وقت یه سری کلماتی رو حضرت به کار می بندن که اگر به لغت مراجعه کنیم می بینیم چند تا معنا داره.
بله.
ولی آخه این روایت چند تا معنا داره برای من بیان کنن آقایون. خیر امتی یه معنا بیشتر داره، اقدم و هم سلمن یه معنا بیشتر داره، اکثر و هم علمن چند تا معنا داره. آخه نمیشه گفت که آقا اینا هر کدامش دارای معانی متعددیه. نیست، این برخلاف لغت اصیل عربه. عنایت فرمودی
مصادره به مطلوب میکنن دیگه. حالا بعضی هست.
خب بله، خب طبیعیه. وقت شما حرف خوبی فرمودید که اینا اگر بنا باشه این روایات را قبول کنن باید بشن شیعه. خب من چه کار کنم؟ خب بشید شیعه. من که نیمدم اینجا شما رو شیعه بکنم. نه، اصلا هدف این شبکه این نیست. هدف این است که ما بیاییم روایاتی که در کتابهای دست اول و معتبر اهل سنت هست را بخوانیم و واقعا قضاوت را
بله.
به عهده بینندگان عزیز قرار بده.
روشن فکری بشه برای مخاطب.
بله؟
یک نوع روشن فکری بله. بشه برای مخاطبان.
خدمتتون عرض کردم متاسفانه علمای اهل سنت به هیچ عنوان، این من با ضرس قاطع محضرتون عرض بکنم، حاضر نیستن یک دونه از این روایات رو برای مردمشون بخونن. چرا؟ چرا؟ بخونید برای مردمتون. این یک روایت. اما روایت دیگر، این روایت دیگه خلاصه با روایات ستای قبلی خیلی فرق میکنه. جناب جوینی شافعی مذهب، جوینی اهل فن میدونن، استاد و شیخ ذهبیه، ایشون کتابی دارد به نام فرائد السمتین. ایشون متوفای 730ه، یعنی قرن هشتم.
بله.
از جناب سلمان فارسی، صحابه بسیار ارزشمند پیغمبر اکرم، نقل می کند که رسول خدا فرمود اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. چه کنه ما با این روایات؟ واقعا این روایاتی که آقایون تو کتابهاشون آوردن نمیشه از کنار این روایات به راحتی گذشت.
تنها کسانی میتونن به راحتی بگذارن که خودشون رو از قصد به خواب زده باشن.
بله به همین واقعا همینطوره و الا دلیل نداره شما این همه روایات متعدد با اسناد متکثر در کتاباتون باشه، بعد وقتی که میرسید به امیرالمؤمنین میگید ایشون باید خلیفه چهارم باشه. من اینجا یه سوال مطرح میکنم، اجازه میدید
بفهمید
قبل از اون که حدیث بعد رو بخونم. و اون سوال این است که اجتماع کنندگان در سقیفه بنی ساعده، یک، اجتماع کنندگان در روز شورا، دو، اینا از این روایات با اطلاع بودن یا نبودن؟
اگر بگیم نبودن خیلی
نمیشه. واقعا اگر بگیم نبودن فتلک مصیبتون، و اگر بگیم بودن و اون بلا رو سر امیر المؤمنین آوردن فالمصیبتو اعظمو. چی شد؟ چرا این روایات در سقیفه بنی ساعده جلو چشمتون قرار نگرفت؟ چرا؟ چرا این روایات که یکی دوتا ستا دهتا بیستا ستا نیست در قضیه یوم شورا که خلیفه دوم به اصطلاح در حال مرگ بود و دستور داد اون شش نفر حاضر بشوند؟ سؤال بنده از خلیفه دوم این است که جناب عالی از گفته پیغمبر اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب با خبر نبودی؟ آقا اینا سؤالاتی است که به خدا قسم تا روز قیامت کسی اینها رو نمیتونه جواب بده.
بله.
و اینو محضرتون عرض کنم، وقت که داریم
تقریبا یک پنج دقیقه.
بله. پس دیگه حدیث جدید رو چیز نکنیم، باشه برای فردا.
حالا یه 6-7 دقیقه تقریبا.
6-7 دقیقه. بله. بسیار خوب. از وقت استفاده کنم.
بله بله.
یکی دیگه از احادیثی که دلالت تام دارد بر افضلیت امیرالمؤمنین حدیث تیر است. حدیث تیر چیه؟
تیر
یه بند خدایی برای پیغمبر اکرم یک به اصطلاح پرنده بریون شده آورد. حضرت میل نکردند، دست به دعا دراز کردند، فرمودند اللهم اعتنی به احب الخلق الیک و الیه یأکل معی من هذا الطائر. خدایا کسی رو برام بفرست که محبوب ترین انسان ها نزد تو و من باشه، با من هم غذا بشه. امیرالمؤمنین در زد، انس در رو باز کرد، دید علی در رو بس، گفت برو پیغمبر کار داره. به دروغ. دفعه دوم پیغمبر دست به دعا دراز کردن، خدایا محبوب ترین انسان هایت را بفرست. باز علی آمد، در زد، انس دید علی در و بس. تا دفعه سوم و دفعه چهارم روایت دارد که پیغمبر از داخل حجره فرمودن انس چرا اجازه نمیدی علی وارد بشود؟ آقا اینا یعنی مظلومیت علی در خانه پیغمبر اکرم. شما الان خیال میکنید ایشون به پیغمبر اکرم چی گفته باشه؟ خوبه سه بار حضرت رو رد کرد، گفت پیغمبر کار داره، النبی و انکه مشغول. رو کرد به پیغمبر گفت یا رسول الله احببت ان یکون رجلا من قومی، دوست داشتم علی نباشه، شمایی که دعا کردید دوست داشتم این دعا در حق یکی از بستگان من مستجاب بشه. این میدونید یعنی چه؟ اینا والله درد در زندگی صحابهی که دور بر پیغمبر اکرم بودن. این یعنی انس اراده خودش را بر اراده خدا و پیغمبر چکار کرد؟
ترجیح
مقدم داشت. چرا؟ چرا؟
تو منافع خودشون در خطر.
خب چه منافعی؟ بابا طرف حسابت پیغمبره، عقل کل فل کل. شما با کی طرفید؟ شما با علی یا با پیغمبر که اجازه نمیدی؟ و نکته آخر در رابطه با این روایت، بعضی از بزرگان اهل سنت نوشتن که انس رو کرد به پیغمبر گفت یا رسول الله منی که اجازه ندادم علی وارد بشود، ما حملنی علی ذالک الا الحسد. تنها چیزی که مانع شد اجازه ندهم علی بر شما وارد بشود حسد بود. این جناب ابن مغازلی شافعی در مناقب نقل میکنه. اون وقت از این روایت آیا افضلیت و محبوبیت امیرالمؤمنین استفاده نمی شود؟ چقدر ما باید روایت بخوانیم، چقدر ما باید حدیث بخوانیم تا طرف مقابل را مجاب کنیم؟
حضرت استاد با توجه به حال گرمی بحث و شیرین بودن بحث، لطف حضرت امیر شامل حال برنامه شده، یه 6-7 دقیقه دوباره زمان دادن شیار. اگر امکانش هست
بله
به ما بیشتر خوشحال میشیم.
یک ساعت دیگه ما حدیث زیاد داریم در این زمینه. عرضم به حضور انور شما یه روایتی بزرگان صحابه پیغمبر نقل کردن، اسم میبرم: ابو سعید خدری، حذیفه ابن الیمان، شریک ابن عبدالله، این از صحابه نبود، جابر ابن عبدالله یه انصاری از صحابه بود، عطیه ابن سعد اوفی از تابعین بود، عایشه همسر رسول خدا. چی؟ حدیث چیه؟ حدیث را جناب ابن عساکر در تاریخ دمشقش جلد 45 صفحه 286 از عطا نقل می کند. از عایشه. عطا میگه من یه روزی از عایشه در رابطه با علی سوال کردم، نظرت در رابطه با علی چیه؟ چی جواب بده خوب عایشه؟ سه کلمه: ذاک خیر البشر لا یشک فیه الا کافرون.
الله اکبر.
این حدیث اگه من از کافی نقل میکردم آقایون منو تکفیر میکردن، ولی خب چه کنم که از کافی نقل نکردم. عایشه، کسی که بالاخره بعد از رحلت پیغمبر اکرم شمشیر کشید به روی کی؟ امیرالمومنین. در این که جای هیچ گونه شک و تردید نیست. خب ما از ایشون یه سوال میکنیم: شمایی که نظرتون این است که ذاک خیر البشر، یعنی چی ذاک خیر البشر؟ البته باز عرض میکنم پیغمبر اکرم خارجه، غیر از پیغمبر اکرم هر کس ایشون میگه شک کند در این که علی افضل است از همه، این آقا کافره. حالا من کافر را به هر معنایی که آیون میخوان معنا کنن معنا کنن، کاری ندارم. اما این یک اعترافی است بسیار بسیار بزرگ، اون هم از کی؟ از همسر پیغمبر اکرم. که چی؟ که امیر المؤمنین خیر البشره. آقایون برای من معنا کنن خیر البشر یعنی چی؟ خیر یعنی بهتر، بشرم که مشخصه چیه. اون وقت چی شد که شما بعد از رحلت پیغمبر اکرم اون همه خونریزی را میان مسلمان ها به راه انداختید، در حالی که نظرتون این بود که اون کسی که من دارم با او می جنگم از همه افراد بشر بالاتره.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
بازم حدیث می خواهی؟
دوستان اگر من اعلام کنن 4 دقیقه وقت
دارم. بسیار. ببینید من در اینجا یه حاشیه دارم و اون حاشیه بنده این است که آقای ابن عساکر، شما مبنات این است که وقتی حدیثی را قبول نداشته باشی حاشیه میزنی، اما به اینجا که میرسی سکوت کردی. یعنی چی؟ یعنی حدیث رو قبول داری. قبول دارید یعنی چه؟ یعنی حدیث درسته. حدیث درسته یعنی چه؟ یعنی باید عایشه محکوم بشود. امکان ندارد در یک جنگ دو طرف بر حق باشد.
بله.
در یک جنگ دو طرف بر باطل باشد. بالاخره اگر یک نفر بر حق شد دیگری می شود بر باطل. البته در این زمینه حرف ما زیاد داریم، واقعا حرف ما برای گفتن در رابطه با مظلومیت آقا امیر المؤمنین زیاد داریم که با یک جلسه و دو جلسه و 3-4 جلسه نمیتوانیم. جناب محمود عبوریه، اینم بگم و تمام کنم، یکی از دانشمندان غیر متعصب اهل سنت رو میکنه به امیر المؤمنین میگه والله ما انصفوک فی شیء، در هیچ قضیه ای نسبت به تو رعایت انصاف را نکرده. والله ما انصفوک فی شیء. این یه دانشمند معاصر اهل سنت میگه و واقعا مطلب همینه. و من از شما و شبکه جهانی ولایت از اینکه این فرصت را در اختیار این حقیر قرار دادن تشکر می‌کنم.
سلامت باشید استاد، خیلی استفاده کردید. ممنون و سپاسگزار. واقعا بحث‌های خیلی خوبی شکل گرفت، استفاده کردیم. امیدوارم که شما هم از این برنامه لذت برده باشید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. به هر حال خیلی چیزا توفیق می‌خواد. همین که خیلی از بینندگان ما نشستن از ابتدای برنامه تا به اینجا و این برنامه رو مشاهده کردن و ذکر فضیلت حضرت امیر
عبادت
بوده. بله قطعا عبادت بوده و حال توفیقی بوده که الحمدلله نصیب ما و نصیب شما بینندگان عزیز و ارجمند شده. امیدوارم همیشه و در هر لحظه و در هر مکانی که هستید زیر سایه اهل بیت، زیر سایه امیرالمؤمنین باشید، جز شیعیان و پیروان راستین حضرت امیرالمؤمنین باشید و انشاءالله در روز قیامت همه ما همنشین حضرت علی علیه السلام. انشاءالله تا برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد. خدا یار و نگهدار شما.